ساعت 6 عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. دادستان تهران دلیل بازداشت مهدی خزعلی را اجرای حکم قبلی او اعلام کرد. وکیل محمدعلی طاهری از صدور قرار منع تعقیب برای اتهام صب النبی و ارتداد موکلش خبر داد. تعدادی از نمایندگان مجلس بر لزوم چاره اندیشی برای پدیده گرد و غبار در استان خوزستان تاکید کردند. درود شنوندگان ارجمند. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب در تهران امروز اعلام کرد بازداشت مهدی خزعلی در رابطه با اجرای محکومیت پیشین او صورت گرفته است. وی در ادامه اضافه کرد که مهدی خزعلی طی 2-3 ماه اخیر اهانت‌های بیشماری به قوه قضاییه و برخی از مسئولان کرده و از مردم خواسته بود که در راهپیمایی روز 22 بهمن شرکت نکنند. دکتر مهدی خزعلی، فعال سیاسی منتقد، 4 روز پیش از بازداشتش در نشست سرای اهل قلم از مردم خواسته بود به راهپیمایی 22 بهمن نروند و به نشانه اعتراض در خانه بمانند. وی روز 17 بهمن بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او به گفته خانواده‌اش از همان روز دست به اعتصاب غذای خشک زده است. وکیل مدافع محمدعلی طاهری، بنیانگذار زندانی مکتب عرفان حلقه، امروز گفت که قرار منع تعقیب موکلش از اتهامات سب النبی، ارتداد و ارتباط با چریکای فدایی خلق صادر و قطعی شده است. به گفته محمود علیزاده طباطبایی قرار است به اتهام دیگر موکلش تحت عنوان دخالت در امور پزشکی در هفته 2 اسفند رسیدگی شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وکیل مدافع محمدعلی طاهری با بیان اینکه این پرونده شاکی خصوصی ندارد از احتمال تبرئه و آزادی محمدعلی طاهری اطلاع داده است. محمدعلی طاهری از سال 1390 در حبس است و طی ماه‌های اخیر گزارش‌هایی از اعتصاب قضای طولانی مدت او منتشر شده است. تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز بر لزوم حل آنچه بحران در استان خوزستان خواندند تاکید کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، همایون یوسفی و جواد کاظم نسب نمایندگان اهواز و عباس پاپیزاده نماینده دزفول افزایش ریزگردها در هوای استان خوزستان را بحران دانستند که به گفته آنان باید با نگاه ملی حل شود. پدیده گرد و غبار در استان خوزستان طی روزهای گذشته به قطعی آب و برق در برخی از شهرهای استان منجر شده و گروهی از مردم اهواز نیز روز گذشته در اعتراض به تداوم این گرفتاری ها در برابر ساختمان استانداری خوزستان گرده هم آمدند. استاندار خوزستان غلامرضا شریعتی در عکس العمل به این اعتراضات گفته است که درباره قطعی آب و برق در استان به مردم توضیح خواهد داد. یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، امروز تایید کرد که تاکنون تماس مستقیمی با مقامات دونالد ترامپ نداشته و در مورد نگرانی های آنها از توافق هسته‌ای با تهران گفتگویی انجام نشده است. وی که برای شرکت در یک کنفرانس بین المللی به دبی رفته، پایبندی همه طرف ها به توافق هسته‌ای را بسیار مهم خوانده است. جمشید زند از رادیو فردا گزارش می دهد.
یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در نخستین واکنش به اظهارات دونالد ترامپ و مشاورانش در مورد توافق هسته‌ای با ایران گفت تاکنون هیچ یک از مقامات دولت ترامپ با او در مورد این مسئله گفتگو نکردند. آقای آمانو به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است گرچه آژانس با مقامات آمریکایی در تماس دائم است، ولی هنوز در مورد نگرانی‌های دولت ترامپ از توافق هسته‌ای با ایران چیزی نشنیده است. وی در این حال تأکید کرده که در انتظار تماس مستقیم با مقامات دولت ترامپ است. آقای آمانو همچنین گفته است هیچ چیز سیاسی نیست که بتواند بر چگونگی اجرای توافق تأثیر بگذارد. به گفته مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اجرای توافق هسته‌ای بسیار مهم است و به تلاش همه طرف‌های درگیر نیاز دارد. وی تأکید کرده که آژانس از ابزار و پروتکل‌های بسیار قوی برای راستی آزمایی اجرای تعهدات طرفین استفاده می‌کند. آقای آمانو پرسش خبرنگاران در مورد تمایل احتمالی آمریکا برای تغییر توافق هسته‌ای به ویژه در زمانی که ایران به انجام تعهداتش پایبند باقی بماند را بی‌پاسخ گذاشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت دونالد ترامپ در حال ارزیابی طرحی است که در آن از آژانس خواسته می‌شود به صورتی سختگیرانه‌تر در مورد کنترل اجرای تعهدات ایران عمل کند. رویترز به نقل از منابع خود گزارش داده است که یکی از درخواست‌ها از آژانس دسترسی به سایت‌های نظامی ایران است. مقامات دولت ترامپ تاکنون واکنشی به این گزارش خبرگزاری رویترز نشان ندادند و ایران هم تأکید کرده که به انجام تعهداتش در چارچوب برجام پایبند است و هر گونه تغییر در آن را نقض توافق هسته‌ای قلمداد می‌کند. روز سه‌شنبه نیز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بار دیگر تأکید کرد تا زمانی که طرف‌های مقابل به تعهداتشان پایبند باشند، ایران هم پای تعهدات و امضای خود خواهد ایستاد. به گفته آقای روحانی، برجام توافقی است که با رویکرد برد برد تدوین و امضا شد و امروز همه باید برای تداوم این توافق تلاش کنند. یوکیو آمانو که برای شرکت در یک کنفرانس بین‌المللی در دبی به سر می‌برد، به خبرنگاران گفته است ایران بجز مواردی مانند ذخیره بیش از حد مجاز آب سنگین در گذشته به مفاد برجام عمل می‌کند. آقای آمانو با اشاره به کمتر شدن فعالیت‌های هسته‌ای ایران بار دیگر بر اهمیت ادامه اجرای برجام تأکید کرده است. دونالد ترامپ و برخی از مشاوران او توافق هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 با ایران را توافقی بد توصیف کرده و گفتند که در صدد بازنگری در آن هستند. اما برخی دیگر از مقامات آمریکایی با تأکید بر پایبندی بر توافق هسته‌ای گفتند که نظارت بر اجرای دقیق برجام از طرف ایران باید شدیدتر و همه جانبه تر باشد. اتحادیه اروپا، روسیه و چین هم که از امضا کنندگان توافق هسته‌ای هستند، بر پایبندی به آن از سوی همه طرف‌های درگیر تأکید کردند. از سوی دیگر دولت دونالد ترامپ تحریم‌های یک جانبه خود علیه ایران را در رابطه با برنامه موشکی جمهوری اسلامی تشدید کرده و نام 25 شخص حقیقی و حقوقی را به لیست این گونه تحریم‌ها افزوده است. در روزهای گذشته گزارش‌هایی هم درباره احتمال قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست گروه‌های تروریستی منتشر شده، اما این گزارش‌ها تاکنون از طرف مقامات دولت دونالد ترامپ تایید نشده است.
رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی در عکس‌العمل به طرح به اصطلاح آشتی ملی میگوید در کشور تفرقه‌ای وجود ندارد و نیازی به چنین کاری نیست. رضا جمالی از رادیو فردا در این ارتباط دیدگاه وزیر معاون اسبق وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی علی اصغر رمضان‌پور را جویا شده است.
اصولگرایان اساساً ترجیح میدن که مسئله اصلی که هدف از مطرح کردن آشتی ملی هست رو نادیده بگیرن. آنچه که آشتی ملی از طرف آقای خاتمی و اصلاح طلبان مطرح شده، تجدید نظر در مورد حصر رهبران جنبش سبز هست، در مورد در واقع محدودیت هایی هست که علیه بعضی از رهبران مثل آقای خاتمی اعمال شده و اصولگرایان برای اینکه در واقع میخوان این خواسته ها رو نادیده بگیرن، معمولاً میگن که آشتی ملی مطرح شدنش ضرورتی نداره. اما به هر حال چون مسئله همبستگی و آشتی ملی مسئله هست که اونها هم نمیتونن ضرورتش رو انکار بکنن، بنابراین من فکر میکنم که لحن آقای لاریجانی نسبت به دفعه قبلی که درباره اون صحبت کرده تا حدی تعدیل شده و این خواسته‌ای که از طرف دو تن از نزدیکان به دولت آقای روحانی مثل آقای انصاری هم مطرح شده در مورد اینکه اصلاح طلبان باید خودشون رو تطبیق بدن به خواسته های آقای خامنه ای، به این معنا هست که مسئله تجدید رابطه بین آقای خامنه ای و اصلاح طلبان در دستور کار سیاسی رهبران میانه رو هم هست.
آقای رمضان‌پور، همونطور که خودتون هم اشاره کردید به اظهارات آقای مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران، محمود واعظی وزیر ارتباطات ایران هم صحبت‌های همسو داشته. هر دو عضو دولت حسن روحانی گفتن که برای تحقق آشتی ملی باید اصلاح طلبان رابطه‌شون رو با رهبر جمهوری اسلامی بهتر کنند. خود آیت الله خامنه‌ای از نظر شما به این موضوع آشتی ملی چطور نگاه می‌کنه؟
میشه استنباط کرد که آقای خامنه‌ای خیلی مایل نیست که در مورد این مسئله به طور صریح گفتگو بکنه و احتمالاً اگر اشاره‌ای هم بکنه تکرار خواهد کرد انتقادات خودشون رو به کسانی که به عنوان رهبران فتنه قبلا معرفی کرده. ولی در نهایت به این دلیل که صورتبندی این موضوع، یعنی مطرح شدنش به شکل آشتی ملی، شکلی هست که به صراحت نمیشه علیه اون حرف زد، به نظر من آقای خامنه‌ای هم بیشتر به بیان شرط و شروط خودش برای این مسئله خواهد پرداخت.
آقای رمضان‌پور، از نظر شما هدف نهایی اصولگرایان از مطرح کردن این طرح آشتی ملی چه است؟ آیا تنها همین رفع حصر رهبران اعتراضات سال 88 مد نظر اونها هست؟
من هم معتقدم که هدف اول مطرح کردن دوباره در واقع رفع حصر هست و هدف دوم میتونه رفع محدودیت از آقای خاتمی باشه و همینطور تجدید نظر شورای نگهبان در مورد رد صلاحیت هایی که کرده و ایجاد یک فضای بازتر در انتخابات پیش رو.
علی اصغر رمضان‌پور، معاون اسبق وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی. یحیی سنوار از شبه نظامیان سرشناس فلسطینی به عنوان رئیس جدید دفتر سیاسی حماس انتخاب شده و جانشین اسماعیل هنیه گردیده است. علیرضا نوری‌زاده در این باره به رادیو فردا چنین میگوید:
آقای یحیی سنوار که در واقع وابسته به شاخه قسام هست، شاخه نظامی حماس، از کسانیش که در یک اردوگاه آوارگان به دنیا اومده و طبیعتاً زندگی آوارگی رو در خان یونس تحمل کرده در نوار غزه، و بعد او در از کسانی بود که در درون دستگاه حماس کار اطلاعاتی میکرد و به همین دلیل هم اولین سازمان امنیت حماس رو او پایه‌گذاری کرد و یک تشکیلاتی درست کرد که به نام مجد. چندین نوبت درگیر شدن با سازمان اطلاعات خود تشکیلات فلسطین، خودگردان فلسطین، با مصری‌ها، و او متهم شد به اینکه از یک طرف تلاش میکنه که در درون جنبش فتح، در درون دولت خودمختار شکاف ایجاد بکنه، آدم بخره، و بعد اسرائیلی هم نظر خوشی بهش نداشتن، دستگیرش کردن و محکومیت سنگینی براش بریدن و سال 1988 بود و 4 بار حبس ابد بهش دادن. ولی بعدن در جریان مبادله اسرای فلسطینی، 1000 زندانی فلسطینی رو که با گیلاد شالیت سرباز اسرائیلی عوض کردن، ایشون هم آزاد شد. مهمترین زندانی بود که آزاد شد.
انتخاب ایشون دقیقا چه معنایی داره برای تشکیلات خودگردان فلسطینی و روابط حماس و فتح؟
خبر خوشی نیست. ضمن این که خالد مشعل شاید بتوانم بگم معتدلترین رهبر فلسطینی در حماس، قصد کنارگیری داره و آقای اسماعیل هنیه جاش میاد که او هم خط و نظری مثل خالد مشعل داره. بنابراین سپردن رهبری حماس که بیشترم با در ارتباط با خارج به یک آدم معتدل و اداره امورش در داخل به یه آدم خیلی تندرو، گمان من این است که گزینش بسیار نامناسبی اونم در شرایط امروز هست. به معنای دیگر این نوع اعلام جنگ هم به اسرائیل و هم به تشکیلات خودگردان فلسطینی است، چون ایشون فرد محبوبی در رام الله نیست، همونطور که فرد محبوبی در تل آویو هم نیست. اسرائیلیا او رو دشمن مهم خودشون میدونن و آقای محمود عباس ابو مازن هم نظر خوبی به او نداره، به خصوص که در جریان بعضی از مسائلی که از درون جنبش فتح رو مورد خطر قرار داد، ایشون دست داشته. موردش آقای محمد دهلانه که جنبش فتح اخراجش کرد و معلوم شد با ایشون در ارتباط بوده.
و یکی از حامیان مهم حماس هم جمهوری اسلامی در ایران هست. آیا هیچ اطلاعی داریم که تهران درباره انتخاب ایشون چه فکر میکنه؟
بدون شک تهران از این انتخاب خوشحاله و میتونه تأثیر تهران هم در این انتخاب دیده بشه، به ویژه اینکه اخیراً آقای حسین امیر عبداللهیان، معاون اسبق وزارت خارجه، معاون سابق وزارت خارجه و مشاور رئیس مجلس در امور بین‌المللی، در سفری که به سوریه و لبنان داشت، اینطور که گزارش شده، مقادیری پول نقد به حماس داد و این کمک‌های جمهوری اسلامی هیچ وقت بدون شرط نبوده. بنابراین میتوان فکر کرد که جمهوری اسلامی از این انتخاب بسیار استقبال میکنه و خوشحاله که حماس در اختیار یک تندرو قرار گرفته.